أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. عرض شد در بحث دیروز که اجرای اصول عملیه قرائت در جایی که عرفاً و عقلاً رفته خود مجلس خط رفته اصفهان بود آمدن خورما تعارف کردن یاروی ماش ورده گوش نش بودی چون خب بابا اتوبوس که چپ نکرده یکی مرده یه خود حالا بعضی ها میان وای میزن مثلا میشنون که دمه چی؟ دمه حرمی جایی که به اندازه مثلا خیرات انبار مثلا یه جعبه میخره حساب میکنه حالا جعبه چند تا توشه؟ پنجاه تا شاهده پنجاه تا هم رسوده میکنه خب بهتر دیگه پنجاه تا به روح چی؟ تا اینکه مثلا اون یه جعبه رو بگیره بده به یه فقیر خب اون اصلا شد اصلا فاتحش هم نخونه چیزی نمیرسه پنجاه تا هم تو کنار رو داشته صرف با اون است با اون پنجاه تا در باب تمسک به اصول اینی که بارها خدمتتون عرض کردم مسئله به صرف شک در مورد و تصور تحقق علیت در اجرای اصل بر نمیگرده بلکه مسئله در اجرای اصل در همه جا باید منطبق با مجاری عقلیه و عرفیه باشه و بنای شارع در اجرای اصل با بنای عرف و سیره عقلائیه در اینجا تفاوت ندارد مگر در بعضی از مواردی که خود شارع با قرائن و شواهدی اون تحقق علیت را به نحو دیگری برای تکلیف برای تحقق موضوع تصور کرده که در بعضی از موارد مشاهده میشه که بنای شارع بر ترخیص است و بر تسهیل است و در بعضی از موارد بنای شارع بر تزییق است که موارد مشخصه در مسئله دماغ و نفوس و اعراض اونجا خیلی شارع حساسیت به خرج داده حتی از سیره عقلائیه در محاکم عمومی و در محاکم بین المللی هم شارع در اینجا عنایت خاصی دارد و تزییقات غلاظ و شدادی را در این گونه موارد اعمال کرد لذا جریان اصل در اینجا باید نسبت به موارد مختلف باشه اما در مسائلی که نسبت به اون مسائل بنای چیز نیست مثلا فرض بکنید که بنای بر تسهیل است یا بنای بر سوءر حسن ظن است بنای بر حمل فعل مردم و مسلم بر صحت است بنابنای عدم ورود در حریم شخصی افراد است، بنابنای عدم دخالت در امور و این مسائل است. شما میبینید که شارع در اونجا مسائل را سخت گذاشته. مثلا فرض کنید یک از مواردی که مشاهده میشود مورد فرض کنید که امامت جماعت. در امامت جماعت خب باید آن امام عادل باشه دیگه، در بعض از روایات هم هست این مسئله. خب این احراز عدالت بعد در اینجا آمدن گفتن که بعد اینجا اشاره گفته دیگه، اشاره گفته احراز عدالت، خب در اینجا بایستی که عدالت احراز بشه و خب احرازش هم مقدماتی میخواد. همینطور این تا نمیتونه بشینه و تصور کنه، بعد بره تحقیق کنه پروندهشو در بیاره یا تو بایگانی و یکی یکی کاغذاشو ورق بزنه، چی کار کرده چی کار نکرده، به کی تلفن زده کی بهش تلفن زده. عرض کنم حضور حضرت عالی که بله و همینطور سایر این اموری که به حمد الله همه مضبوط است و همه بله در چی ثابت است، این براش حاصل میشه که این شخص در سر و علن این چه شخصی است و چه شخصیتی است، اون وقت نماز بخونه یا نخونه. اما ما نگاه میکنیم میبینیم که در همین به اصطلاح نصوص با قرائن و با شواهد به این کیفیت شارع عمل نکرده، یعنی به این نحوه نبوده که با این دقت و با این خصوصیت. حضرت میفرمایند که نگاه کن همین که ظاهر الصلاح باشه کفایت میکنه، همین که فرق بنابر تسهیل است. چرا بنابر تسهیله؟ چون خب نمیاد شارع برای یک نماز جماعت، اقامه نماز جماعت و ایتمام به یک فرض کنید که امام جماعت، بیاد فرض بکنی که بگه مردم برید دنبال پرونده، از میشود که این سیر تا پیازشو در بیارید، اگر هم چیزی نداره خودتونم چند تا بذارید روش. این دیگه این کارا به اصطلاح چیز نمی کنه، این شارع همچین به اصطلاح چیزی نداره، بنابراین نداره حمله و صحت. از همین که نگاه میکنیم ببینید فرض کنید که افراد به این اقتدا کردن، افراد مؤمنین اقتدا کردن کفایت میکنه. خب بابا چیکار میخوای بکنی که اون خشتک جبریل که نمیخوای بکشی پایین بنداره کرد نمازی که داری میخونی، میخوای بخونی نماز ظهر و توشی بری دیگه بری به کاره. ولی همین مسئله امام جماعته که یه بند یه سفریه بود در هم زمان به اصطلاح چیز زمان سابق، اینا قبل از سقوط همینجی ما یه جایی رفته بودیم، یک منزه رفته بودیم به یک از این شهرستان ها، موقع نماز شد یک از این اهل علم، یکی دو تا از این اهل علم هم حتی با ریش سفید هم همراه ما بودن در یک از این شهرهای شمال اینا، رفتیم در یک مسجدی بعد هوا هم سرد بود، یه امام جماعتی به اصطلاح در اونجا بود و خیلی شخص برازنده بود، خیلی سیماش سیمای زهد و تقوا بود، نورانیت و خیلی بسیار چیزی بود. ما اومدیم و نماز خوندیم و اینها و با چند تا دیگر دوستان بودیم و اون بنده خدا خیلی همچین چیز نداشت، همین 20 نفری 25 نفری آمدن و اصطلاح پشت سرش نماز خوندن و رفت و حتی اصطلاح ما رو هم دعوت کرد به منزلش که اصطلاح منزلش بریم و اینها، حتی رفتیم منزلش و شب هم در اونجا بودیم، چون چیز بود مشکل بود به اصطلاح وضعیت وضعیت غیرعادی بود. حالا آمدیم در منزل، یک از اون آقایانی که به اصطلاح باریش سفید و فلان این چیزها رو میکنه، میگه آه شما از کجا احراز عدالت ایشان را کردید تا حالا پشت سر ایشون اصلا نماز خونید؟ یعنی اینقدر فرض بکنید که آدم نفه باید باشه، آمده سید بند خدا نورانیه نمیدونم با تقوا اومده، خب خود داره نماز بره میخونه، این چه طرز به اصطلاح برخوردی هست؟ یعنی واقعا در یک همچنین جایی سیره اغلاییه بر این هست که شما بیاید و برید تحقیق بکنید، از این معمومین بپرسید آقا این آقایی که در اینجا هست این وضعیتش چطوره، این جاهای صحیحه. یعنی شارع به این مسئله اصلا رضا میده؟ این مسئله یک مسئله اخلاقی است، یک مسئله فرض بکنی که چیزه اینه به این کیفیت و نماز نخون. اون اومد فرض بکنید که جدا برای خودش نماز فرادا خوند و ما چی خوند و بعدم خلاصه بند خدا بر سرش آمد. خب این بنای شارع بر این نیست. این فقیه باید خودش مسئله را درک کنه، دریابه، یک مستنبط، یک مجتهد باید متوجه باشه که این رعایت حکم در جهات مختلف اینها متفاوته. اما اگر همین شخصی که شما فرض بکنید که دارید پشت سرش دارید نماز میخونید و خیلی توجه ندارید دیگه نماز میخونید و بعدم میرید منزلتون، این بخواد بشه قاضی، این بخواد بشه حاکم، این بخواد بشه فرض بکنید که در مصدر قضاوت بخواد بین دو نفر حکم کنید، مالی را از یه شخصی بستاند و به دیگری بده، جانی را بستاند بساز کنه و امثال ذالک. اینجا دیگه سیری و غلایه برای نیست که نگاه کنید ببینید همینقدر که یه عده پشت سرش نماز میخونن بایستی که چیز کنید. اینجا دیگه جای روایت امام صادق علیه السلام است که فنزرو دارد برید نگاه کنید، تفحص کنید، اخلاقش رو ببینید، رفتارش رو ببینید، در خانواده ببینید چگونه است، در غیر خانواده چگونه است، این مسائل رو همه رو ارزیابی کنید. آیا ببینید این یک شخصیت ثابتی داره یا شخصیتش شخصیت متغیره. یه وقتی من در یه جایی بودم، یکی از همین قوم‌خویش‌های ما، یکی از قوم‌خویش‌های ما می‌خواست بیاد این دیدن مرحوم پدرمون، در اون موقع ایشون حیات داشتن ولی مریض بودن، این حیات بودن، من از منزل بیرون آمدم دیدم که بله ایشون داره به اتفاق خانوادش داره به اصطلاح میاد وارد کوچه میشه که بیاد و به اصطلاح بیاد منزل و اینها. مرحوم پدرمون هم با خانم با چیز بچه‌هاش محرم بود و این حرکاتی که من از دور از ایشون دیدم یک حرکات بچگانه‌ای که فرض کنید که مثلا دستاشو یه جور میکرد و مثلا خنده و مثلا نحوه مثلا برخورد که برای من خیلی عجیب بود. ها آدم با ریش سفید فرض بکنی که این یه بچه 7 ساله، هر بچه 10 ساله داره دست و خیز داره میپره بالا و پره پایین، نمیدونم یه جورای خاص بود. همین که چشمش به ما افتاد دفعه دیدیم شق و رق و دق و هم ها سیخ همینطوری شد و سر پایین آمد و دیگه یه خودم چسبید به اینجا و همین قدم‌ها خیلی به شمارش و خیلی آرام مطمئن با قلبی مطمئن تو این بله و فیه نکتتون تفقه و به این من تفتن، این همینطوری آرام آرام آمد و آمد و تا این که سلام علیکم و من نگودم و علیکم و سلام. چرا من این دفعه این که یک خورده و به در رفع ازا حییتون به تحییتن و حیو به احسن منها او مثلا، من دیدم اون اینو خیلی از این جا آورد، منم از پایین‌تر آوردم این فحیو به احسنم. او مثلا کرد بعد گفتم به برمایید این بالا و خب مسئله دستم بود، گفتم که حبری که مریض هستم دو بفرمید برم براتون چای بیارم و خودم عجله داشتم برم، یکی از اونا بود گفتم براشون چای ببرید و من چون کار داشتم دستا رو رفتم نه. خب وقتی شخصی همچین مسئله را میبینه خب میفهمه اینها شخصیت ثابتی ندارن، شخصیت های متغیره و ظاهر با درون تفاوت داره و عجیبه ها، انسان در این دنیا فقط یک عمر هنرپیشه باشه، یک عمر هنرپیشه، یک عمر مردم سر در نیارن که در درونش چه خبره، یک عمر با مردم، البته خدا چیز میکنه مواردی پیش میاره که مسئله روشن میشه. اینطور بالاخره همیشه آفتاب پشت هم نمیمونه، مسئله روشن میشه. یک عمر هنر پیشه، یک عمر چیه؟ بله یک عمر عجیبه. یکی دیگه بود، یه بند خدای دیگه بود، بله یه وقتی در یکی از همین چیزها بود، در همین یکی از انتخابات بود. اینا برای انسان همش عبرت ها. این خلاصه در این انتخابات نمره بالایی آورده بود، حالا به چه جهتی به چه علتی. این ملتی که هر روز به یکی رأی میدن، امروز به این میدن، فردا به اون میدن، پس فردا به اون میدن، هر روز به یکی رأی میدن. حالا خیال کرد که خودش خبریه. بله یادمه که گفته بود که شما با این رأیتون دل رسول الله را شاد کردید. بنده خودم شنیدم از توی رادیو که میگفت دل رسول الله را با این رأی دادنتون شاد کردی. ببینید از پیغمبر مایه میذاری، نمیگه دل منو شاد کردی که نمره بالای ما آوردی. دل رسول الله چرا به حساب پیغمبر ما میذاری؟ بیچاره پیغمبر 1400 سال پیش از دنیا رفته، الان دیگه به حساب ظاهر دیگه کاری نمیتونه بکنه، دفاع نمیتونه. تا آخه مردی که دل من آخه کد دل منو فرض کنید که تا کجا میدونی که شاد شده؟ حالا با وجود تو اگه زنده بودم بهت میگفتن که شاد شده یا چیز دیگه شده، ولی خب در باطن که پیغمبر میتونه کار انجام بده. همچین میذاره تو کاسه آدم که نفهمی از کجا خوردی، نفهمی از کجا خوردی. از پیغمبر مایه نذاریم توی کارامون، از امام مایه نذاریم، از امام زمان مایه نذاریم. چوب داره، خدا سر امام زمان غیرت داره، توجه کردیم؟ میخواییم از خودمون هرچی خواستیم مایه بذاریم. دل من شاد شده دیگه، شب خوابم نبرده، بله تا صبح کیف کردیم، نمیدونم چیکار کردیم، مثلا جشن گرفتیم، پیرام کردیم، از این هرچی بخوای بگی بگو. خب بالاخره ابنای دنیا همینه دیگه، سرگرمی ها همینه. نریم سراغ بقیه، یه غلطی میخوایم بکنیم نریم بگیم مرحوم آقا هم همین کارو میکرد. مایه نذاری بگیم آقا اینه، من اینه فهممشو برداشتم. صاف مرد و مردونه بیان بگیم که آقا من این کاری کردم. حالا قرار برید که هر کی ولی خدا بشه، مگه برای اینکه هر کی جاهای امام زمان بذاره؟ امام زمان یه دونه است تو این دنیا، خلائق اول و آخر جمع بشن، جبرئیل به گردش نمیرسه، چه برسه ما و امثال ما؟ اون حسابش جداست. برای چی ما بیاییم عرض خود ببریم و زحمت دیگران بذاریم؟ از پیغمبر خدا مایه نذاریم تو کارام. و همین آقا در نوبت بعد وقتی که سقوط میکنه از نظر نمره و رأی، نه بله این بهتر، ای کاش بهتر بود، نمیدونم شرکت شرکت چشمگیری نبود و بله باید فکری کرد و چه کرد. چی شد؟ بابا این مردم که همونم، پلاسماشون که عوض نشده، گلگل سفید و قرمزش که سر جاش پلاکه تا همه هیچ تغییر نکرده، مخ هم همون مخه، این مخ اینی که این توه همونه. همون موقعی که بهت رأی دادن مخ مافی، هم الان که ندادن مخ مافی، در حد روش مخ مافی. آدمی که ملاک باش داشته باشه یه روز کم و زیاد نمی کنه، یه روز این یه روز، یه حساب داره، یه شخصیت داره، یه فکر داره، با همون یه فکرش میره جلو. شایعات که او را نمیگیره، تبلیغات که او را نمیگیره. وقتی و عجیبه آقا، تبلیغات میگیره آدم را، میگیره. بنده بودم، یعنی بودم در یک جریاناتی که مثلا فرد اصلا یک اعتقاد خاصی داشته نسبت به یک مسئله، اعتقادش، ولی وقتی که در جریان واقع میشه، در جو و بیا و برو و این امور قرار میگیره و فضا دیگه عوض میشه، فضا هم که خب میشه عوض کرد دیگه. ما میتونیم فضا را یک فضای شاد کنیم یا فضا را یک فضای حزن‌آلود کنیم، هر دو رو میتونیم، هر دو رو میتونیم. خرجش چند تا بلندگوه و چند تا نوار و فلان و اصلا چی دیگه نمیخواد. فضا میشه فضای مثلا بزن و بکو، و هر فضا میشه فضای حزن و نمیدونم فرق بکنیم که ماتم و فلان این چیزا. با دو تا سی دی و دو تا نوار فکر عوض میشه، فهم عوض میشه، اتجاه عوض میشه، جهتگیری انسان عوض میشه. اینا همونه این که مخ مافی هیچ خلاص. مردا چقدر مخ دارن؟ میگن بیشتر از زنها دارن ها. 200 گرم چقدر میشه که بیشتره؟ من یکیش 800 گرم، یکیش 1000 تو یک کیلو ده. مردا میشه که یک کیلو اونا 800 گرم یا 750. نه در واقع هم 50 گرم یا 700 گرمش دیگه چیزه. معلوم نیست آلیاژش چیه و متریالش چیه. خب این که میگم واقعی خب این همونه دیگه. این همون قضیه است که شما نمیتوانید تصمیم بگیرید روی یک مسئله. اینها چیزهایی که واقعا باید انسان مسئله را محکم کنه. مسئله را مرحوم آقا میفرمودن، بنده دعای حداد شنیدن رضوان الله علیه که ایشون میفرمودن که اون کسانی، عبارت عجیب، اون کسانی میتوانند مشکلات و خطرات سلوک را در نوردند که از عقل بیش از چشمشون استفاده کرده باشن، از عقلشون برای تنظیم مطالب بیش از چشم و بیش از اونها میتوانن. چون بالاخره صدوق مشکلات داره و فقط هم مشکلاتش مشکلات اقتصادی و مادی و مرض و صحت و اینا نیست، مشکلات جدی عقیدتی اصلا جدن یه قضیه پیش میاد، پاره که فوت میکنه، پاره هم مصیبتی داره چیز میشه و اینا، یا مثلا بالا پایین قرضی فلانی چیز، اینا همه مطالبی هست که خب اینها از کنم که این امتحاناتی که خدا پیش میاره در آیات قرآن هم هست دیگه، لیعلم الصابرین چیزه. خب ولی اشکالات جدی پیش میاد، اشکالات علمی پیش میاد، اشکالات دینی پیش میاد، شک دینی، شکوک در دین پیش میاد، مظاهری که برای انسان پیدا میشه، خطراتی که برای انسان پیدا میشه، جاذبه هایی که برای انسان پیدا میشه، افرادی که جهتگیری خاصی میکنن، اینا همه افراد یه سنخی نیستن، افرادی ممکنه باشه که وجیه باشن و این میاد تأثیر میگذاره. شما خیال میکنید این مردم که بعد از پیغمبر رفتن سراغ ابوبکر و اینا همینطوری رفتن؟ خود دیدن همه چند نفر از اونا مگر در این توطئه دخالت داشتن؟ همه مردم مدینه که نبودن، یه عده بودن، عده خاصی بودن، توطئه میکردن شب فلان این حرفا، میشستن چیکار کنیم بعد پیغمبر، برنامه رو چیکار کنیم، چطوری مسائل به دست بگیریم، چطوری برگردونیم، و اونا هم خوب روحیه افراد را به دست آورده بودن، خوب شخصیت افراد را درک کرده بودن. واقعا از نظر روانشناسی و از نظر شخصیت شناسی و از نظر به اصطلاح جامعه شناسی میتونیم بگیم که خب واقعا کار کرده بودن، یعنی همچین افراد چیزی نبودن، ساده اونا که نبودن، ساده که نمیاد جلو همیون این قدر علم کن. خب این یه عده خاصی بودن، یه 10-15 نفری بودن، 20 نفری بودن که اینها تو این مسائل بودن و بعدم یک اتحادی پیدا کردن و با منافقین و این آمدن و بقیه چی؟ بقیه چه کسانی بود؟ بقیه مردم عادی بودن دیگه. مردم عادی، مردمی که خوب به اون حقیقت دین و اون واقعیت پی نبرده بودن، فقط نماز و پشت پیغمبر خونده بودن، فقط صحبت‌های پیغمبر رو شنیده بودن، همین، نرفته بودن این صحبت‌ها را در وجود خودشون پیاده کنن. هر کی که و هر بعد از هر صحبتی که پیغمبر میکرد نمیرفتن کنار و گوشه بنشینن بیرون تو نخلستان این طرف بشینن فکر کنن که این پیغمبر نیم ساعت یه روبی که صحبت کرد چه میخواست بگه، همینطوری نشستن بعدم بلند شدن رفتن بیرون و فرد هم روز از نو، سه روز دیگر مثل همین، هفته دیگر مثل همین، فقط همین. یا رسول الله به عجب سیمایی داری، عجب سیمایی ملکوتی داری، چقدر خوبی، همه شدن نگاهت میکنه خسته نمیشه. 23 سال پیغمبر با مردم اینجوری بود، با همیشه اینطوری بود. خب همین نماز رو بقیه هم میخونن دیگه، بهتر ولزالی نشن میخوای بیشتر از پیغمبر واسه کش میدی داله جمع. اینش هم پیغمبر فرض کنید که اگه از حلقش میگه من از پنگترش میگیم یه بادگله هم روش میکنی خوبه، این هم چیز فرض بکنید که این هم باله نمازمون. جنگ هم پیدا باشه میریم، شمشیر که شمشیر فرق نمیکنه، آهنگر درست میکنه دیگه، درست شد. نرفتن بشینن کنار تا از مسجد دران فوری بپرم توی خونهشون و بعدم پاشم برن همون، نه، رفتن کلام پیغمبر رو میشنید، اگر میشنیدن میرفتن کنار فکر میکردن روش که این چی بوده، منظور چی بوده و باید چیکار. اگر اینطور بودن یک لحظه شک در نمیگرد در قضیه خلافت، شک براشون که یک ثانیه براشون شک پیدا نمیشد. الان هم آگه هم مثلا یه ظاهری درست میشه و یک راهی درست میشه تمام رفت نگاه کنی آبی بینی چه نورانی است، چه صفایی داره، شنیدم آن وقت دارم چه صفایی داره، چه نورانیه، همچی چیه تو همین نورانی صفا داره، باور رفته سفیده مالیده به کلش کرم، این کرمایی که چیه، کرمایی که وایتکس آورده شما استفاده دارید از اون مورد میگم این رفیقمون خلاصه حال حال این رو نمی کن. هر چند وقتی خلاصه از این چی بای تکس رو میانا خلاصه از اینا چیز میکنه، خواهی کرمه دیگه، کاری نداره که یک کرمه از سیاه رو سفید میکنه، سفید سیاه میکنه، از اینا میمالن آقا میشه نورانی دیگه، خواهیم تمام شد، از یه مسئله تمام شد علاکالله ها. خب خیلی زیادی هاشیه رفتیم، خیلی هم به سلام نیست. تاریخ خیلی عجیبه، تاریخ رو انسان باید بخونه و خیلی عجیب بفهمه، خیلی در این قضیه حسان ابن ثابت شما نگاه کنید، حسان ابن ثابت، حسان یه آدمیه که بلند میشه میاد در قضیه قدیر شعر میگه، شور ورش میداره، حال و هواش عوض میشه، نمیدونم میبینه پیغمبر رفته نصف خلافت کرده، ولایت کرده، چی کرده، اینها بلند میشه میاد شعر میگه، شعر سیار شد، شعر عشان حسان شاعر مفلقی بود، چیز بود سیار زبردستی بود حسان، ولی حضرت یواش اینم میگه که تا مادامی که با ما هستی جبرائیل تو را یاری خواهد کرد، این حرفایی که تو داری میزنی این در حال و هوای حضور ماست که جبرائیل آمده و این مطالب رو، ولی مواظب باش کنار که نرفتی. لذا حسان از اون آدم های ترسو تا نگاه کردی که دور علی رفتن دور ابوبکر جمع شدن دو تا تهدید این من و دستا رو فرد بارو ما تسلیم ما تسلیم بلند شد رفت توی دستگاه چی؟ توی دستگاه خلفا رفت و امیرالمومنین رو ول کرد، رها کرد، شعراش یادش رفت. گفتم آدم آلزایمر میگیره، بدبخت آلزایمر گرفته بود که دو ماه پیش چه شعرهای قدیر برای امیرالمومنین گفته. آلزایمر دیگه اینا، این آلزایمر آلزایمری است که درد درمان نداره. اون ایناست، اینایی است که آدم یادش میره که دیگه چه بوده و در چه وضعیتی داشته. خب این ما همین رو میدیدیم و همین رو مشاهده کردیم و تجربه کردیم که چطور افراد در همون زمان بزرگان می آمدن و می شستن و گریه می کردند و پای صحبت بزرگان گریه می کردند و واقعا هم شاید حالشون چیزی شد دیگه، بالاخره تغییر پیدا می کرده چی می کرده. ولی همه اینها در یک درجه بوده، در یک منطقه. اینها اونها رو نبرد بالا، عمق نداد به قلبشون، عمق بده، فقط در یک مرتبه اینها نگه در همون مرتبه میموندن. قرار نیست که هر شخصی تا قیامت زنده بماند. بالاخره دنیا دنیای امتحانه. پیغمبر رفت، ائمه رفتن، بقیه هم باید برن. وقتی که میرن اونی که خودشه میاد رو، اونی که تا حالا در یک سطح بود اون از بین میره، اونی که خودشه میاد رو، اونی که خودش در آورده، خودش کسب کرده، خودش به خودش عمق داده، به خودش معرفت داده، چون دیگه ظواهر نیست، دیگه ظواهر نیست. وقتی ظواهر نشد، وقتی که میفته، هر کی تو هر حالی که داره، هر کی تو هر رتبه ای که داره، میره در همون جا قرار میگیره، رو همون پله وای میسته، رو همون درجه که جایگاه خودش را در این مدت درست کرده و ترسیم کرده، میره در اونجا قرار میگیره. یکی رو نگاه میکنی میبینی رفته و رفتن بزرگان هیچ فرقی براش نکرده، هیچ تفاوتی نکرده. من بعد از اینکه مرحوم آقا فوت کرده بودن، خب خیلی از دیگه همه چی چیز شده بود دیگه، خیلی اوضاع عوض شده بود و مسائل نبود. همون روز اولی که هنوز ایشون در چیز بودند، هنوز دفن نشده بودند، خدا رحمت کنه، یکی از دوستانمون که به رحمت خدا رفت، بله ایشون، من کنار در ایستاده بودم، یه دفعه دیدم آمد یه جمله رو گفت، گفت حالا وقتشه که هر کی خودشو نشون بده. هنوز آقا توی مارستان بودن، بعد حالا وقتشه که هر کی خودشو نشون بده. و خیلی جمله پرمعنایی که واسه تمام اون چرا که تا به حال بهش تشبث میکردیم و وایساده بودیم، نه همه ما نبودیم، آقا بودن، من آقا بودن. حالا دیگه تموم شد، حالا دیگه تموم شد، هر کی هست و خودش و خودش، دیگه کسی نیست که خلاصه بخواد چیز کنه. حالا وقتشه که هر کی بیاد و هر کی هم آمد و نشانم داد و نشانم داد و چیزهای ما همون روز اول شنیدیم. هنوز فوت، بله روز دوم بود که از فوت، همون روز دوم که دفن برمیگشتیم، بله خلاصه چیزهایی شنیدیم که بله بیاییم و بشینیم و حالا نمیدونم کی چه کنه و چه مسئولیتی بپذیره و این مسئولان رو گذاشتیم ما رفتیم یه کارمون باقیم نشستیم خیلی چه چیزهایی جا مساعدی داره مثلا من تحبیل میشه و خداحافظ شما. همه امتحان باید بدیم دیگه، این مسئله شکی درش نیست، امتحان باید باشیم. علا کل حال مبانی مجرای اصول عملیه در شرع این مجرا همین مجرای عرفیست، منتها باید نگاه کردید در کجا. و همین فرض بکنید که شخصی که الان شما ایستادید دارید نماز بهش میخونید به اصطلاح اقتدا به او میکنید، در یک مسئله دیگر نه اینطور نیست، باید بره تحقیق بکنید و ببینید که آیا شایستگی داره، عدالتش چطوره، تقواش چطوره، علمش چطوره، میزان علمیت و اطلاعش چطوره، آیا شایستگی داره یا نداره. میگن آه این آب اینقدر آدم به این خوبیش قبول نداری. خب قبول داریم، برای چی قبول داریم؟ برای این که پای سرش رو نماز بکنیم، برای همینقدر. یعنی که 10 تا هم بهش بدیم بگیم آقا برو فلان چیزو خاصی بخفن، اما نه اینکه قبول داریم به این فرض بکنیم که مسئولیت کذا و کذا. هر چیزی جای خود داره، علم میخواد، تقوا میخواد، عدالت میخواد، عبور از نفس میخواد، از نفس عبور کرده باشه و این عبورش را اثبات کرده باشه. همه ما میگیم آقا ما از نفس عبور کردیم، هممون میگیم، لبخندم میزنیم ما، ولی شما خیال میکنید عبور، اما وقتی که یه دفعه جاش برسه چی میشه؟ خب دارید میبینید دنیا چه خبره دیگه. اونهایی که مدعی بعد رعایت حقوق مظلوم بودند و اونهایی که مدعی مبارزه با ستمگران بودند، همین پادشاه ها حکام الان خودتون مشاهده میکنید، اونهایی که مدعی احقاق حق مظلوم بودن، اونهایی که مدعی بودن و صداشون بر ثریا و نمیدونم کهکشان هم رسیده بوده، طبعا تو اون چیزها برای بقای خودش مردم را تکه تکه میکنه که چی؟ که من بمانم. اینه دیگه معنای من بمون. مردمش رو میاد بمباران میکنه، مردمش رو میاد به گلوله میبنده، مردمش رو تیکه تیکه میکنه و بعد هم میندازه چی؟ گردن مردم. بله اینها برخلاف امنیت و نظم ملی چیچه ملی چیز کردند و بایستی که اینها چیز بشن. هر کی ما رو قبول نداره، گفته بوده دیگه اون آقایه، گفته بوده هر کی ما رو قبول نداره برای چی زندگی میکنه؟ عجب این آدم وحشیه، عجب آدم وحشیه، وحشیه بیابانه. هر کی ما رو قبول نداره برای چی در کشور ما زندگی میکنه؟ تو کی هستی؟ میگه کجا آمدی؟ یعنی واقعا دنیا دست دیوانه ها داره میگرده، اصلا یک مش دیوانه اومدن هر کی یه جاره گرفته و به لباس های مختلف و اینها خلاصه دارن چیز میکنن. اصلا آدم اصلا تعجب میکنه این چه طرز تفکریه، این چه طرز برخواست، این چه طرز مثلا. حالا حرف نزن، نگو من با فلان چیزی اصلا نگو، حالا بگیم فرض کن اینها میاد چیکار میکنه؟ میاد رو و مسائل رو میاد برای انسان واضح میکنه. این گونه مطلب روی این جهت اجرای اصول عملیه در نزد شارع، این اجرای اصول عملیه باید بر طبق همون مقصود و منظور شارع باشد در موارد خودش. در یک جا شارع اجرای اصول عملیه را اصطلاح در اونجا تجویز میکند، در یک جا تجویز نمیکند، البته در هر جا منطبق با خودشه و انسان میتونه این مسئله رو استنباط کنه. در بحث دیروز خدمت رفقا عرض شد که اشتغال سابق اشتغال یقینی ایجاب اصل براءت نمی کند در جواز در کفایت احرام از محاذی با مواقی، بلکه اشتغال سابق اقتضای خصوص اون چیز را می کند، خصوص اون احتیاط را از در احرام از مواقیت می کند. و بین اشتغال به اصطلاح در علم اجمالی و بین اشتغال در علم تفسیری چه فرقی است؟ هر دو علم است. وقتی که هر دو علم باشه دیگه در این صورت این ابراء ذمه از تکلیف متوجه من قبل شارع به اتیان مصداق خارجی، این دیگه بر عهده شارع نیست، این دیگه بر عهده خود مکلف است که به چه نحوه میتواند این ابراء را در اینجا متحقق کند، ذمه‌اش را میتواند بر این هر جور میتواند. اگر میتواند شما الان فرض بکنید که شما امر به صلات آمده در وقت زوال، شما در بیابان هستید، اتجاه قبله برای شما مشخص نیست، درست مشخص نیست، شارع برای شما راه قرار داده، میتوانید فرض بکنید که به اربعت، البته در صورتی که نتوانید، در صورتی که اگر در صورتی که به حسب اسباب آلات ظاهری بتوانید، در اونجا باید از اون اسباب برای چیز استفاده کرد، برای رفع ابهام استفاده کرد. نمیتوانید به چند طرف نماز بخوانید برای این به اصطلاح برای ادای به اصطلاح ادای ذمه، چون در وهله اول علاوه بر اون تحقیق اون مصداق خارجی تکلیف، یکی از اون اجزای مصداق خارجی تکلیف علم و یا ظن مسلی نسبت به اتجاه قبله است، اون هم جزء بشه. اگر اون حاصل نشد، اون وقت بنابراین برفرض بکنید که از باب رفع تکلیف صلات به اربعت جهات در اون موقع تعلق میگیره، ولی این خودش این جز بشه. لذا اگر کسی بتواند این میتونه این کار انجام بده. اگر یه شخصی، حالا فرض بکنید که این به یک نحوی به یک کیفیتی این براش این قضیه حاصل بشه که بتواند به یه مطمئن به یک چیز بشه، خب این باید به همون کیفیت باید انجام بده. اگر نتواند باید به همین طریقی که صلات و اربعت جهاد یا صلات جهاد یا جهتین هست باید این اصطلاح تکلیف رو انجام بده. شارع نمیگوید که باید به اربع جهات یا فرض کنید که به جهتین یا صلات واحد، شارع میگوید وقتی که تکلیف آمد ذمه تو باید از این تعلق تکلیف باید ذمه تو چی بشه؟ بری بشود. اینو من از تو میخوام، هر طوری حالا خودت میتونی برای انجام بده، او دیگه ارتباطی به من نداره. عرض کردم خدمتون وقتی که امر به فرض بکنید که میشود که صعود علی سطح میاد، نسب سلم که دیگه برای وظیفه شارع نیست که شارع بگوید علاوه بر تکلیف سلم رو هم تو باید بیاری. بله، یه وقتی طریق خاص رو هم شارع میاد بیان میکنه، میگه که فرض کنید که باید حتما با پلکان برید، نباید که فرض کنید که حالا فرض کنید اگر حالا یه کایتی پیدا کردی که تونست حالا بالا بره، فرض کنید اینجوری فرض کنید که بخواید بری، من میخوام تو با سلم بری. خود طریق و مقدمه برای مقدمه وجودی یه را هم شارع تعیین میکند، اون بحث جداست. ولی نه، وقتی که شارع آمده امر به فرض کنید که مولا امر به صعود علی سطح کرده است، دیگه نصب سلم بود، حالا نصب سلم بره بخره، خب به عهده خودشه. بره اجاره کنه به عهده خودشه، بره از همسایه بگیره، اینها تمام از اختیارش و تحقیق در این مسئله در به تفویض خود مکلف در اینجا هست. شارع آمده در اینجا با علم اجمالی اثبات کرده برای تکلیف رو. وقتی شارع تکلیف رو اثبات کرده برای احرام که باید محرمن شما داخل در مکه بشوید، از اون طرف هم ما میبینیم شارع گفته که 6 تا میقات برای این چیز داریم، ما برای این کسانی که مرور میکنند هم داریم، برای کسانی که مرور میکنند. اگر این فقط این روایات بود، ببینید اینی که من الان دارم مسئله را به این کیفیت میبرم، دیگه در اینجا فقها که در اینجا حضور دارن باید کیفیت این جهتگیری را دیگه متوجه بشیم. که چطور متوجه بشیم؟ البته حالا فعلا ما صحبت نمی کنیم در این که خب در روایات چه مانه، فعلا ما این روایات رو داریم، همینقدر به گوشمون خورده. کسانی که میان از میقات عبور می کنند باید از خود میقات ببند، این روایات که لا یجوز عبن ان یعبن میقات الا محرمن و لا یجوز ان یحرمن مادون المیقات، کم قبل از میقات کسی نمیتواند. خب این رو ما داریم، وقتی که این رو داریم در اینجا، ما در اینجا چه دیدگاهی باید در اینجا ترسیم کنیم؟ از یک طرف خب عموماتی ما داریم در اینجا، اطلاقاتی داریم برای چی؟ برای عدم جواز دخول حرم بدون احرام. خب اینو داریم، پس بنابراین باید شخص حاج یا شخص معتمر باید محرمن داخل حرم بشه، این یه مطلب بسیار. از یه طرف داریم که کسی که میخواد از میقات عبور کند، این باید از اون میقات احرام را ببنده، درست شد؟ حالا اگر ما فقط همینو داشتیم، خب در اینجا چه حکمی کردیم؟ گفتیم که خیلی خوب، اون روایاتی که مربوط به مواقیت برای کسی است که مرور میکنه از آن مواقیت، اون روایاتی که دلالت میکنه برای این که لا یجوز و انگر کل شخص الا محرمن، اون روایات دلالت میکنه برای کسی که خب طبعا از این مواقیت عبور نمیکنه، اون به طور کلیست. این کنار رو بغل هم میذاریم، صاف فتوا میدادیم آقا اگر از میقات عبور کردی بعد احرام ببندی، عبور نکردی از هر چه که دلت میخواد میتونی احرام ببندی، دیگه در اینجا چیز خاص نیست، درست شد؟ ولی یه مطلب در اینجا هست و اون مطلب اینه، همونطوری که عرض کردم اون اشکالی که در اینجا هست اینه که اولا در وقتی که شارع می آید حکم مواقیت را بیان می کند، در حالی که غیر از این مواقیت هم بسیاری از حجاج و معتمرین هم در حال حرکت به مکه هستند، در اینجا دیگه این مواقیت چه معنایی داره؟ دیگه معنا نداره، نصف جمعیت از مواقیت میرن، نصف بیشتر غیر مواقیت، و حضرت بیاد بفرماید برای همین نصفه کمتر بیاد بفرماید، یا نصفه یا سلسن فرق نمی کنه، بیاد بفرماید کسانی که از اینجا عبور میکنن میقاتشون باید از اینجا باشه. بقیه چی ها رسول الله؟ بقیه چی کار کنن؟ هیچ حرف نزنه، بقیه برن به اصول عملی عمل کنن، بقیه برن فرض کنی که اصل براعت و اینا فرض کنی که عمل کنن، غلطه. خب حضرت صاف در اینجا میگه شما که دارید در مقام احرام دارید مواقیت احرام بیان میکنید، چرا این مواقیت را فقط اختصاص دارید به یه عده خاص از معتمرین و حجاج؟ چرا به همه اختصاص نمیدید؟ چرا جوری مسئله را بیان نمیکنید که عام و شمول باشد نسبت به همه محرمین؟ فقط یه عده خاص در اینجا هستن. چیزی که من میگم فرض بکنید که مثلا افرادی که میخوان برن، هر کدوم از این افرادی که مثلا در قم هستن افراد در قم هستن و یه عده میخوان تهران برن، یه عده میخوان صابه برن، یه عده میخوان کاشان برن، یه عده میخوان نمیدونم اهواز برن، یه عده میخوان فرض بکنید که همدان برن، جاهای مختلف میخوان برن. بعد من بیام میگم که افرادی که از قم میخوان خارج بشن مسیر حرکتشون به سمت تهران کنه، این مال افرادی که میخوان تهران برن، اونی که میخواد فرض کنید که اهواز بره اونم بعد تهران بره، و در اینجا ما ساکت بشیم بگیم خب خودتون میدونید دیگه، چش دارین برید نگاه کنین دیگه، و اگه چش دارین خب اینجا هم چش دارین، چرا فقط اونایی که تهران میرن بعد نمیدونم بهشون چیز داد و نمیدونم امکانات و فلان این چیزا برای تو. خب هر کی داره میره، آقا کسانی که مسیرشون از این طرف راهشون اینه، کسانی که به اون شهر میخوان برن راهشون اینه، کسانی که هر شخصی با هر حد در هر جا که مقصدت بیان کنه، اینی که شارع بیان نکرده افراد را مقاصد مواقعی که افراد را بیان نکرده است، خود ادل دلیل است بر این که مقصود شارع از مواقعی صرف مرور کنندگان و سایرین بر مواقعی نبوده است، بلکه مقصود شارع تمام افراد چی بودن؟ تمام افرادی هستند که به سمت مکه میخوان حرکت کنن. این یک اشکال دیگری که بر این مسئله وارده و این اشکال کسی نکرده اینه، اگه قرار باشه شما تمسک به براءت کنی، تمسک به براءت کنی در غیر از مارین بر مواقی، خب چرا از محاذات با میقات شما باید احرام ببندی؟ بره از عدن الهل باشه، کی گفته؟ اگه شما نمیگید که فرض کنید که این ما دلیلی بر چیز نداریم، دلیلی بر صرف مواقیت ما نداریم و فقط همون اطلاقات و عمومات در اینجا شامله، در اینجا به اصطلاح اطلاقات عمومات حاکمه دیگه، به اصطلاح تمسک به این است که ظاهرن هم مرحوم آقا در اینجا به این تمسک کردن دیگه، در اینجا چیز کردن. خب بسیار خوب، محاذات با میقات شما دیگه کجا بردید؟ محاذات با میقات نداریم، شما بلند میشید طبق همون، چون بحث چیه؟ بحث اجرای اصله، نه بحث تمسک. روایت عبدالله ابن سنان رو فعلا بر تمسک به اصل است، یکی یکی باید تحقیقی شه. راجع به روایت عبدالله ابن سنان صحبتش رو میان میکنیم امروز که دیگه به سال وقت گذشت، اون بحثش جدا، ولی صحبت فعلا تمسک به چیه؟ فعلا تمسک به اصله، با وجود روایاتی که دلالت میکنه اون کسانی که مرور میکنن باید باشن. درست شد؟ با توجه به این قضیه پس یا شما باید بگید که اونی که میتواند تخصیص بزند این فرض کنید که چیز را، این انحصار مواقیت را تخصیص بزند نسبت این موارد غیر از مواقیت، اون روایت عبدالله بن سنانه. بسیار خوب، این یه بحثه. یه بحث این است که تمسک به اصل برای شک در جواز و عدم جواز مواقیت، برای اون به اصطلاح اجرای اصل بخوام اونجا بکنیم. اگر اجرای اصل از محاذات با میقات تنها که نیست، ما برای اجرای اصل میکنیم برای عدنله، عدم الزام شارع مکلفین را بر احرام به مادون عدنله. خب در اینجا اطلاقات داریم برای این که لا یجوز لاحد ان یدخل الحرم الا محرما، به جای خودش هست. عموماتی که در اینجا داریم، وقتی در اینجا داریم روایات مواقیت هم میذاریم، برای مکلف شک در جواز و کفایت احرام از غیر میقات. اصل براءت میگه از میقات شما لازم نیست احرام ببندید، وقتی لازم نیست خب چرا از محاذات؟ خب میریم از عدنله. پس چرا در اینجا محاذات گفته شده؟ این محاذات به خاطر روایت عبدالله ابن سنانه، و اینها شاید در اینجا به این خاطر اصل را جای کرده که پس از ورود روایت عبدالله ابن سنان پس از ورود روایت ما براءت جاری میکنیم نه قبل، یعنی وقتی که روایت عبدالله بن سنان بیاد و محاذات با میقات را کافی بداند، حالا برای ما شک پیدا میشه که آیا با وجود روایت عبدالله بن سنان آیا باز باید به الزام روایت مواقیت باید تمسک کرد یا نه. در اینجا اصل میاد، اصل براءت از عدم الزام، اصل براءت از الزام به احرام در مواقیت را در اینجا اصل میاد بیان میکنه. خب وقتی که عدم الزام به احرام در مواقیت با اصل برداشته شد، در اینجا چی برای ما میمونه؟ روایت عبدالله بن سنان میمونه. از این راه ما میتوانیم بگیم که خب شاید اینا که میگن اجرای اصل در اینجا به این خاطر هست، و الا طبق قاعده وقتی که شما میگید که روایت عبدالله بن سنان مواقیت داره، در اونجا هم باز صحبت خواهیم کرد که باز در اونجا یه اشکالی در این اصل وارد میشه که اون اشکال دیگه قابل حل نیست در وقتی که روایت عبدالله بن سنان میخونیم. یعنی بر فرض مقابله روایت عبدالله بن سنان با روایت مواقیت، باز در اینجا اجرای اصل اقتضای جواز احرام از عدنانه را میکنه. روایت عبدالله بن سنان میگه کسانی که از مدینه میخوان بیان بیرون، اینا فرض بکنی که میتونن در ستت امیال احرام بمندن از محاذات بامیقا. خیلی خوب، نسبت به بقیه چی؟ مگر شما با همین عقل خودتون نمیاید و بگید چون در این روایت برای سایر افراد حکم بیان نشده، پس تمسک و اصل براءت نسبت به محاذات با میقاته؟ وقتی که اینطوره، همین عقل بنده میگه وقتی که شارع آمد موارد را بیان میکنه، اون کسانی که میان مرور میکنن بر مواقیت باید از مواقیت احرام ببندن، اون کسانی که از مدینن چطور شد در اینجا شما اسقاط خصوصیت در اینجا میکنید؟ یعنی میگید که روایت عبدالله بن سنان گرچه مربوط به مدینه است، ولی که با الغای خصوصیت و اسقای خصوصیت به سایر مواقیت ما تسری میدیم. از کجا؟ از کجا؟ ما هم در اینجا همین اصل براءت رو در اینجا میاریم، میگیم که الزام مکلف بر احرام بر محاذات با میقات مشکوکان، خرج به نس افرادی که در مدینه هستن، بقیه به همین دلیل. خیلی راحت و دو تا چهار تا متوجه شدی؟ چرس کردم. حالا رو این نکته اخیری، خیلی نکته دقیقی، امشب برید فکر کنید. وقتی که شما آمدید این مواقیت را با روایت عبدالله ابن سنان آمدید تخصیص زدید و گفتید که این اختصاص دارد مواقیت بر مارین از مواقیت، پس بنابراین غیر از مار بر مواقیت، این در اینجا شارع ساکته. وقتی که شارع شد، اصل براءت میاد در اینجا به واسطه روایت عبدالله بن سنان، کفایت احرام از محاذات را هم میاد در اینجا چه میکنه؟ میاد تثبیت میکنه. میگیم علا رؤوسنا و علا آیوننا، قبول کردیم. ولی صحبت روایت عبدالله بن سنان همه مواقیت هست یا فقط ذوالحلیفه است؟ میشه ذوالحلیفه. وقتی ذوالحلیفه شد، مکلف شک میکنه. آیا در روایت شما میگید الغای خصوصیت؟ ما میگید نه، الغای خصوصیت کجای الغای خصوصیته؟ کجا الغای خصوصیته؟ الغای خصوصیت در اینجا روایت در ذوالحلیفه است. بسیار خوب، ما در اینجا این شک برام پیدا میشه که آیا روایت عبدالله ابن سنان اونقدر قدرت دارد که بتواند جلوی اجرای اصل را نسبت به عدم الزام مکلف از احرام بر محاذات بگیرد یا نه؟ وقتی شک میکنیم، اصل برای جاری میکنیم، بگیم که روایت عبدالله سنان قدرت نداره، فقط ذوالحلیفه احرام میگه. فقط چرا؟ چون احرام از محاذات هم خودش تکلیف نیست. یه شخصی که فرض بکنید که از 15 روز قبل 20 روز قبل احرام ببنده، این متحمل تکلیف شاق نمیشه، نمیدونم حولش همیشه باشه، این حول مثلا پایینی یه وقتی نمیدونم در نره، نمیدونم نمیشه. دیدید که متوجه شدید این فرض بکنید که هی خودش رو بخواد بپیچونه، نمیدونم هی بابا حالا نه این شلوار میگونه یه دونم چیزو یا علی را میفته و میره دیگه، هم خوابش هم بیداره، الحمدلله محسون و بله در محروسه این مثلا من. ولی در روایت اما اگر کسی بخواد چیز بکنه، ما های بین عمره و بین حج 4-5 روز احرام هستیم برات میگن آقا عجب کار شاقی. یکی از همین آقایان تهران ائمه جمعه وقتی ما گفت آقا شما هنوز چیز نکردید، آقا احرام چیز هنوز اعمال رو انجام ندادید، گفتم چرا احرام برای چه بسته، گفتم مستحب عجب نمیدونست مستحب ریش سفید داشت تا اینجا و این مثلا گفت که بعد گفت عجب خب این خیلی مشکل است، برو مشکل باشه من گفتم نه برای خیلی مشکل نیست، گفتم دیگه با که موچه چیه که کله پاچش باشه، آیان بله باید خیلی مواظبت کنند و خیلی چیکار کنند که یه وقتی بله مسئله پیش نیاد، بله به وجود نازنین بله مبارک و اجزاء الاصلیه یه وقتی چیز نباید، ما چه بابا اصلا خود سر تا پامون یه چندر غازم چیز نداره، حالا بیگه چه برسه به این دیگه. این که خلاصه یه خود سر به سرش هم گوشت خوشش هم نمید، گفتن که آیا با کسی قدری مراد حالا ما که با چیز نداره دیگه درست شد. خب این 4 روز میگه شاق به تکلیف، چطور شما برمیداری فرض کنی که 20 روز از قبلت مازاد میاری، آیا در اینجا جریان اصل براعت جاری نیست، در اینجا وارد نیست؟ مشتهدین واقعا باید بگن دیگه، اگر شما به واسطه یه روایت عبدالله ابن سنان به زمینه اصل براعت می آیید و احرام از محاذات رو کافی می دونید، چرا با همین روایت عبدالله ابن سنان که در مورد ذوالحلیفه است در اونجا اجراء اصل را نسبت به عدم الزام مکلف نسبت به محاذات را شما در اونجا جاری نمی کنید، اونجا هم اصل جاری کنید. شما در اونجا بگید روایت، یه روایت داریم مربوط به مواقیت برای کسانی که مرور میکنن، روایت عبدالله ابن سنان مربوط میشود به افرادی که در مدینه هستن و غیر از اون افراد مشمول اصل براعت هستن. اصل براعت که محاذات نمیگه، اصل براعت میگه از هر جا که میتونی احرام ببر. قطعاً محاذات با میقات بسیار تکلیف شاق‌تر است از احرام بر ادنه. پس بنابراین با همین مسئله، یعنی با همین روایت عبدالله بن سنان، ما نمیتوانیم در اینجا در چیز کنیم، ما در اینجا محاذات با میقات را الزامی کنیم نسبت مدینه، چرا؟ ولی بقیه را الزامی کنیم. اگر بیان که خب در روایت الغای خصوصیته، یعنی در روایت الغای خصوصیت شده، گفتیم اگر شک در الغا و عدم الغای خصوصیت بود، مگر جای اصل براعت نیست؟ شما شک میکنید که آیا این روایت، زبان این روایت آیا وافی به الغای خصوصیت است یا نه؟ واقعا هم همین. من الان اگر باشم و حضرت چه اشکال داره بفهمون از مواقیت هم همینطور میکردید؟ چرا ذوالحلیفه فرمودن؟ چرا ذوالحلیفه؟ گفتن همه مواقیت اگر کسی نمیتونه عبور کنه، از این را عبور کنه به همون مقدار محاذاتش بره چرو. خب واقعا شکی. ما شک میکنیم که آیا در روایت عبدالله ابن سنان که آمده میخواتون بحث اصله، از کردم خود روایت نیست، یعنی به زمینه روایت اون اصل در اینجا، اصل براعت در اینجا جاریست. آش شل قلم کار نیست که همه چی رو قاطی کنی، یکی باید بیان جلو. اگر روایت عبدالله ابن سنان، فردا حسابشو میرسیم. حساب عبدالسلام نمیرسی نسبت به جز میکنیم. اگر جریان جریان اصله بعد از تمسک به عبدالله ابن سلام، شبهه در اینجا موجوده، روایت در اینجا بزرگ رفرا فرموده، بقیه هم نگفته، شک در اینجا است که آیا منظور امام علیه السلام الغای خصوصیت یا نه اصل براءت، میگه تکلیف شاه در اینجا شارع برداشته شده. وقتی که برداشته شد روی افرادی که در مدینه هستن محاذات با میخواد، افرادی که غیر مدینه هستن دلیل نداریم، دلیل نداریم، اصل برای میبرد در ملعه تکلیف شاه. چرا کسی نگفته؟ این اشکال، اشکال جدیه بر جریان اصل. این که دیروز عرض کردم یه اشکال جدی تر هست که هیچ جواب نداره اینه. یعنی اگر قرار باشه که شما بیاید با القاء خصوصیت سایر مواد محاذات ها را داخل بکنید، شبهه در اینجا پیداست. اگه شک در القاء خصوصیت و عدم القاء کردیم چی؟ شک داریم. هیچ اصل عملی هم در اینجا نداریم که، فقط ظهورات، ظهورم در اینجا نیست. شما اصلا در اصل ظهور در اینجا شک داریم. چرا؟ اصلا تو خلافشه. من میگم نه خلافشه. چون وقتی که از حضرت سوال میکنن، خب چرا حضرت فقط باید بگه که برای حضرت باید بگه کسانی که در مدینه یا در غیر از مواقیت هستن؟ چرا فقط ذوالحلیفه را حضرت در اینجا فرمودن؟ این اشکال، اشکال جدیه و جریان اصله. و اما مطلبی که دیگری که در اینجا میماند و باز در اینجا میماند، تمسک به اطلاقاته، که ببینیم آیا اطلاقات دیگه برای فردا، آیا اطلاقات در اینجا وافیه به مقصود هست که شما از غیر میقات هم احرام ببندید، یا اطلاقات در اینجا وافی نیست و باید به ادله دیگر در این مورد تمسک کرد.
اگر کسی از محاذات گذشته باشه با این استدلال که اول فرمودید بهشون اصل براءت، اگر گذشته باشه و به عدن هر نسیده باشه، با توجه به اون دیگه لزومی نداره برگرده به محاذات یا به میقات، در همون عدنم هی باید احرام. یعنی اگر خطا و نسیان پیش اومده باشه کار خلافی نکرده؟
نه.
اما اگه بپذیرید اون،
نه ببینید مسئله خطا و نسیان نیست، بحث خطا و نسیان یه بحث دیگه است، بحث جوازه. جواز، اگر ما قائل به جواز بشیم، این دیگه چه خطا کرده؟ دیگه خطای دیگه معنا نداره. این میتوانسته همینطور بیاد تا به عدنالیت که رسید دیگه اینجا احرام ببنده داخل بشه. اگر نه، قائل بشیم که حتما بعد از میقات باشه، وقتی که در اینجا فرقی نمیکنه، باید ببینیم آیا عمدن احرام نبسته یا اینکه خطایی بوده. هر کدام در اینجا حکم خاص خودشو داره، به نحو خطا یا به نحو عمد. در بعد از روایات این تذر میفهمن که باید برگرده، الا اینکه وقت نباشه، خوف چیز دیگه نباشه. وقتی که در این صورت شاید حتی در عمدش هم تفاوت نکنه، فقط یک گناه کرده باشه.
یعنی
عمد و غیر عمدش تفاوت نمیکنه، برگرده. بعد برگرده. بحث امروز بحث خیلی استنباطی دقیق بوده، من تعمدن گذاشتم اینو برای امروز که وجوه مسئله چیز بشه، تفکیک بشه. در خیلی از موارد ما میبینیم که در طریق استنباط خلط میشه، یعنی قاطی میشه بین اون راه و طرق موصله، این چیز میشه اصطلاح خلط و این چیز ها میشه، خواستم که تفکیک بشه.
روایت محمد ابن سنا رو فرض کنی که امام صادق نفرموده بودن، خود عقل شبه نمی کنه که آیا از محاذات میقات هم میشه عبور کرد یا نه. یعنی حتما باید اون روایت محمد ابن سنا بیاد قضیه محاذات رو در ذهن ما رو وجود بیاره، بعد ما به خاطر این که در روایت آمده بیاییم پس جاری کنیم. اصل قضیه وقتی که احرام باید بسته بشه قبل از اینکه پیغمبر بخواد میقات رو موابید رو برای مردم بیان بکنه، مردم چی فکر کردن وقتی برای حج میخواستن برن؟ فکر میقات بودن، نه هر کسی از هر راهی دلش میخواست احرام میبست میره. حالا پیغمبر آمده موابید رو مشخص کرده، وقتی موابید رو مشخص کرده طبعا در قبول و در ازهام این شبهه پیش میاد که آیا از مهازاتش هم میشه رفت یا نه. احتیاط به روایت محمد بن سنان نداره که ما حتما به خاطر روایت محمد بن سنان این قضیه مهازات در ذهن ما بیاد، شبهه پیش بیاد، شک پیش بیاد که بخوایم اصل بلاغت جاری بکنیم.
بله ببینید، مسئله این که وقتی که روایاتی که آمده بر این، خب با توجه به این که مردم بعد از بیان رسول الله که مواقعی که چیز شده برای حج شش میقات هست و اینها را برای اطراف یعنی دور مکه به اصطلاح رسول خدا وضع کردن، طبعا این شبهه پیش نمیاد. یعنی اولش قبل از اینکه فرض کنیم که رسول خدا بیاد این مسئله را تشریح کنه، این شبهه هست که از هم میپرسن خب از کجا احرام ببندی؟ یکی میگه آقا در خونت ببند، یکی میگه از شهرت اومدی بیرون ببند، یکی میاد وقتی که به مکه رسیدی ببند، به مسجد الحرام. هر کی یه مسئله ای بر طبق فهم و فکرش و اعتقادات خودش بیان میکنه. یکی میگه هر کی بیشتر تو احرام بمونی بهتره، یعنی یه فکر دیگه تو داری و حتی حضرت رد میکنن، میگن که خب تو نماز در سفرت را شکستن اگر نیست، حالا میتونی تمام بخونی بگی خب بیشتره بهتره و اینم همونه، درست شد. پس بنابراین این شبهه هست برای اینکه این احرام از کجا باشه. وقتی که مردم میشنون که پیغمبر فرمودن مواقیت سته است، این مواقیت برای یلملم اهل چیز، یلملم از دو ذاتر و عقیق و فلان اهل عراق و بعدم یکی فرق بکنید که چی ذوالحریفه برای چی مدینه و کذا، وقتی که هست دیگه شک پیدا نمیشه برای من، مگر اینکه خیلی دیگه فکرام خشوار بدن که آیا برای غیر صاف وقت پیغمبر با مواقید سته این است که جبرائیل آمده و اینها را معین کرده. حالا روایتشو میخونید، نمیدونم یا اساست، نمیدونم به اونجا نورم اونجا در آمد از اونجا، وقتی که چیز شد دیگر برای من شبهه‌ای اصلا پیدا نمیشه برای اینکه از غیر از مواقیتم بتونم یا نتونم. میگم پیغمبر شیشتا رو بیان کرد، لذا همه افراد از این مواقیت مسیر خودشون رو قرار میدادن. چطور این که فرض کنید که رسول خدا برای حج اون مکان خاص مکه و کعبه را قرار داده و افراد بعد مسیرشون رو تعیین کنن به یه نحوی بیان که اکثر فاصله را تا مکه پیدا کنن، همین قضیه مربوط به میقاته. یعنی در مکه و میقات که در مسیر مکه است، قافله ها می آمدن از اینجا و بعد از اونجا می رفتن برای مکه. این مسئله یه قضیه ارتکازی بوده. اگرم شاید فرض کنید یه کسی که شبهه داشته باشه، این شبهه جدی نبوده در اون زمان، چون میگن این قضایا در زمان امام صادق یعنی 150 سال از تشریع حج گذشته، امام صادق در زمان چیز بودن دیگه، و ما روایات دیگری نداریم تا قبل از امام صادق مربوطه به چی. چرا از امیرالمومنین یه دو سه تا هست، ولی عمده روایات حج و اینها مربوط به زمان امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفره، امام رضا همینطور. یعنی از
این
دیگه
منافی با شبهه نیست،
نه
شبهه در ذهن
هم ببینید شبهه هست
بعد از پیغمبر و بعد از پیغمبر هم هست، ما نمیتونیم عقلا بگیم همچین شبهه.
ببینید یه وقت شبهه عقلی است، یه وقت شبهه عرفی است. در شبهه عقلی در هر قضیه میشه شک کرد که آیا رسول خدا چه نحوه گفته، بیانش چطوری بوده، تصریح بوده نبوده. الان فرض کنید که یه قضیه یه شخصی میاد نقل میکنه، ما چطور تحقیق میکنیم؟ میگیم که گفته اونی که اون گفته بگو، اونو من میخوام، بعد میبینیم نه اصلا نبوده، طرف داره توی ذهن خودش سلیقه خودش داره یه مسئله رو داره، فرض کنید که اونی را که رسول خود الان یه همچین مسئله هست، اگر ما باشیم این شعبه در ما هست، خب از هر جا میشه و از مواقیت از میقات ها اولا این شبهه در ذهن نمیاد که از جایی فرض بکنید که باشه این قضیه، ثانیا بر فرضم اگر شبهه باشه چرا محاذات با میقات؟ این محاذات با میقات از کجا در اومد؟ نه، شبهه پیدا میشه برای کسانی که از میقات عبور نمی کنن از نلهه چی گفت از محاذات؟ این محاذات رو الان شما دارید مطرح میکنید بعد از روایت عبدالله بن سنان. قبل از روایت عبدالله بن سنان اتفاقا اون به ذهن من اتفاقا بیشتر تبادر میکنه که وقتی قرار باشه یکی از میقات نباشه و چه مرگی داره از محاذات باشه، برای چی باشه؟ بگه محاذات با میقات هم جزء احرامه، خب بره از عدنالهه، خب مثلا آدم بلند شه بره قشنگ خوب نمیدونم نه اصلا خدا میخواد چیزی بهش چیز کنه، فشارش بده تو سرما تو چیز فلان بکنه، نه خدا که مرض نداره. کسانی که میقات میرن خب، کسانی هم که نمیرن خب برن از عدنالهه دیگه. مگر ما راجع به افرادی که منزلشون بین میقات و بین حرس نمیگه میقات و علی دو بیرت اهلها، خب این هم همین
خود تعیین میقات منافات داره با عدنالهه.
نه 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 منافات نداره،
منافات داره محاذات، منافاتی با میقات به اون صورتی که در
ببینید
این هست نداره.
ببینید
تعیین میقات با عدنالهه منافات داره.
ببینید کسانی که میخوان بیان، فرض بکنید که یکی اینجاست اصلا، حالا بلا نسبت این های کعبه شما فرض بکنید یه میقات پیغمبر اینجا گذاشت، یه میقات اینجا، یکی اینجا یکی اینجا گذاشت، برای کسانی که اینجا هستن نذاشته، درست شد؟ اون کسانی که اینجا هستن میان آیا میگن اینام شک، واقعا درشون شک که پس میقات ما محاذات لابد هست؟ این محاذات از کجا در اومده؟ یا اینکه نه فکر میکنن میگن برای اینجا خب میقات اوناست دیگه، پس ما چی؟ نمیدونیم، چیز نگفته، این نگفته. از اون طرف یه چیزای دیگه هم داریم، کسی که وارد حرم میشه باید با احرام بشه، خب اگه اینطوره پس ما میریم تا برسیم دیگه، یعنی اون ارتکاز اولی بر محاذات نیست. ما الان محاذات رو وقتی که هی فقها گفتن هی شنیدیم الان آمده در ذهنمون برای اون افراد، لذا وقتی که از حضرت میاد سوال میکنه که آقا من میخوام راهم رو از ذوالحلیفه تغییر بدم، همین خودش ایدنا شد. وقتی که میخواد بیاد عرض سوال میکنه آیا میگه من برم از محاذات با میقات، میگه رسول الله من میخوام راهم رو تغییر بدم برم از کجا؟ خب این تو ذهنش محاذاتی نبوده که بگه از میقاتم از اینجا قرار بدم یا از محاذات، حضرت بفهم برو از محاذات قرار بده 6 میل در مدینه عبور میکنه اونجا ببر، هیچی نبوده. من از ذوالحلیفه مسیرم را نمیخوام قرار بدم، من قسم میخورم تو ذهنی همچین شخصی اصلا محاذاتم هیچ چیز نکرده، اصلا نیامده. چرا؟ چون عدنالهل داریم، از اون طرف داریم، میگه من میخوام برم. چطور میگه کسی که برنش بسیار در چیز گفتیم الانم میان میگیم، یعنی جز به چیزا هست، یعنی برنامه هنوز تو بسیار، کسی که مهمانه یه شخصی است که فرض بکنید که مسیرش بین مسیر مدینه و مکه است، مهمانه، میخواد یه رفیق داره در روز مثلا فرید دریک از همین قرا قصبات اونجا میره در اونجا احرام نباید بیان در روز ذوالحلیفه، باید میره در اونجا یه هفته در اونجا میمونه، میشه همون چی؟ دوایرت اهلها میشه، تعبیر دوایرت اهلها، بعد از همونجا احرام دنک دوباره برگرده به ذوالحلیفه دیگه، از اونجا احرام میده، همون دوایرت اهلها که در اینجا تلقی شد از همونجا احرام میبنده میره. یعنی این شبهه بیشتر هست تا شبهه محاذات. محاذات از کی افتاده تو کله ما؟ از وقتی که عبدالله بن سنان روایت شده چیز کرده حضرت فرمودن محاذات با میقات، از اینجا ما برامون این مسئله پیدا شده که آیا خود نفس میقات باید بشه یا محاذات با میخواد باید بشه. لذا اگر روایت عبدالله ابن سنان نبود کسی فتوا نمیتونه بر معاذ، فتوا میده بر عدن الحکم. یعنی اگر تازه برفض این شبه بود اصل برات رو در عدن الحکم جاری میکردن. روایت عبدالله ابن سنان آمده جلو رو بسته، گفته گرچه برای خود اون افراد اون لزومی نداره، اما معاذات با میخواد که دیگر دقیقا لزوم داره. من آمدم با الغای خصوصیت تسری به سایر مواقیت هم داده میشه. تو الغای خصوصیت ما تشکیل کردیم، نمی الغای خصوص، خود نفس الغا و عدم الغای خصوصیت خودش تکلیف شاق است، اصل براءت است از هر تکلیف شاق. پس بنابراین باید ما خصوصیت را نگه داریم. وقتی خصوصیت را نگه داشتیم اونجا اصل براءت به داد اون میرسه و میره میگه که در اینجا معاذات با میقات هم الزامی نیست نسبت به غیر ذوالحلیفه، در اینجا الزام. البته بله همونطور که شما میفهمید شک هست، منتها ما باید ببینیم که شک به چی تعلق گرفته. در یک همچنین فضایی محاذاتی نبوده، یعنی محاذات در اذهان نبوده،
راه‌ها در اون موضوع راه‌های مختلفی نبوده، برای یه راه‌های مشخصی بوده برای فرض کنید که از مدینه به مکه یه راه مشخصی بوده. به در طول زمان که راه‌های بسیاری پیدا میشه این مسئله میاد تو اذهان که آیا میشه از محاذات هم عبور کرد. نمیتونیم ما این قضیه 150 سال بگیم اصلا فقط یه راه مختص بوده از مدینه به مکه،
بله
همه باید میرفتن.
ببینید عرض بندم همینه، بسیاری از افراد که از اونجا حرکت میکردن تمام اینها در اون زمان میامدن از خود این مواقید احرام میکردن، راه ها بود. به خاطر همین که همچین شبهی در ذهنشون نبود. این شبهه را امام صادق به وجود آورد که بله وقتی که نه که به وجود آورد حضرت، یعنی اومد حضرت بیان کرد محاذات با غیر از معز الحلیفه را آمد بیان کرد و الا در تاریخ داریم که اونها که چیز میکردن میامدن احرام خودشون را همونجا قرار میدادن، یا این که وقتی که احرام میبستن هم خیلی جا داریم همینطوری احرام میبستن، از منزلشون احرام میبستن و میرفتن، مخالف بودن دیگه، مخالف. و الان سنی هم الان همینن دیگه، از خونهشون احرام میبندن و میرن، یا از اون فرودگاه، هر وقت شما از این فرودگاه کشورهای این ور اون ور، یا حتی خارج، از خارج وقتی که میان از امریکا تو همون فرودگاه احرام میبندن، یا اگه خیال میکنن وقتی بخوان سوار هواپیما بشن باید محرم باشن، اصلا تو این حال هوا نیستن. کسی نیست برای ما مسئله بگه، کسی نیست تکلیف رو برای اونا بیان بکنه. لذا ما وقتی که گاهی از اوقات اتفاق می افتاد که بعضی از همین کشورهای عربی مثلا مکه مشرف می شدیم تمام هواپیما هم محرم بودن همه، در حالی که اونا اگه نظری باشه افتادن نه نظر کردن از این برستن شما احرام بستیم. خب بله ما احرام بستیم دیگه، احرام بستیم در خونمون چیز کردیم مثلا دم فرودگاه، در حالتی که خب صاحب کتابی داره و نظری باشه نمیدونم، تازه در خود نظرم بعدی ها شک کردن و تشکیل کردن، حالا میگیم نظری باید باشه نمیدونم حساب و کتابی باید باشه، میگم خب مگر دم خونت یا به داشته میرفتیم. یه بنده خدایی بود، یه جوان خوبی هم بود، جوان سوری بود منتها در امریکا بود، اومده بود سوریه که میخواست بره چین، کنار من نشسته بود و شب بود یادمه که ما حرکت کردیم، اینم محرم بود مثل بقیه. منتها جالب اینجاست که وقتی که ما حرکت کردیم اتفاقا مسیر ما از بالای مدینه دقیقا بود، یعنی از شام که آمدیم برای چیز درست بالای مدینه که رسیدیم، یعنی حالا چی اون خلبان گفت که ما الان بالای میقات هستیم و همه اونایی که اصلا احرام بیان یا تا همه دیم او لبیک اللهم لبیک، همه بعد چیز اونها به اصطلاح چیز کردن، یعنی خود اونها هم گرچه احرام بستن ولی باز اینجا دوباره احرامشون رو مؤکد کردن و که به خود میقات که میرسن احرام رو داشته باشن. حتی سوال کردن که آیا هواپیما از میقات میگذره یا نه، یعنی تمام فکر مردم احرام از میقات، در صورتی که چیز باشه، در صورتی که بتوانن بسیار بکنم. گفتم که به شما که ایران بستی چی های کردی؟ گفتش که خب ما از همینجا داریم میریم. گفتم نه، یعنی خب ما باش چیز شدیم و گرم گرفتم و اینا، ما دیگه تمام اعمال و بر طبق شیعه بهش یاد دادیم، همون یک ساعت و خورده ای که هم باش بودیم. گفتم به حرف کسی گوش ندید، این که من میگم کاغذش در آورد در چیزش رو من فلان. گفتم اینجوری طواف میکنی، سعی تو اینجوری میکنی، منا و عرفات و فلان و عین شیعه، یعنی خب البته خیلی تفاوتی نداره مثلا در اعمال و اینها، تفاوت های مثلا مختصری هست. کیفیت احرام گفتم نه اینجوری نبند، اینجوری ببند مثل حال که من درست کردم احرامشو و گفتم به این کیفیت باشه بود چی نکنی. هر کسی گفت اونجوری خواهد گوش ندار، گفت نباشه هر چی تو بگی من همون هم به حرف کسی گوش ندارم. خلاصه ارا به درش کردیم یک ساعتی که همراهش بودیم، گفتم برای که هر چی قبوله و درسته و خدا من دیگه بنده خدا یه خیلی حالا بزن محبت میکنه بود. بله اون شبهه‌ای که هست، شکی که هست اینجا پیدا میشه، اونی که شما میگن که سوالم میکنن، میگن اگر فرض بکنین که حالا از ذوالحلیفه از میقات بعد رد شین، همون خود اون نقطه وسط وسط مسجد باشه یا بغلش هم رد شدیم اب نداره، این هست یه هم چیزی چرا بسا که البته اشکالی هم نداره، بسا میتونه از خارج از مسجد شجره حتی محرم بشه و بره، مخصوصا خانوم ها که خب عوض دارن اونها اصلا لازم نیست بیان در مسجد شجره، یعنی رسول خدا کامل در اونجوز که این نیست که احرام الان میگم باید بیده همونجا وایسی و همونجا احرام هم. نه مسجد شجره یعنی محلی که نقطه شروع احرام هست، این میزان هست. اما فرض کنید که یه محاذاتی که 400 کیلومتر فاصله داره با فرض کنید که خود میقات، این آیا مثلا از اینجا چی بکنیم شبه چیز نیست؟ حالا تو فوقش هم اگر حالا میان چین شد شکیان باشه تقریبا مسئله فرق نمی کنه،
نه این که قرار میدیم که فرق بین اصل شده و روایت، اینکه اصل جایی کردن به خاطر من عرضم بود که این بدون این روایت هم این قضیه اصل هست چون شبهش وجود داره.
نه آخه ببینید تمام کسانی که آمدن و تمسکی که عرض کردن اول روایت عبدالله بن سنان رو ذکر کردن، بعد از روایت عبدالله بن سنان گفتن که اگر با جای شک باشه تمسکی که عرض میکنی، یعنی اول روایت عبدالله بن سنان به عنوان معارض با اون ادله دیگه ذکر کردن. بعد همین یعنی با وجود روایت عبدالله سلام آیا بحث این است که آیا با وجود این باز شک داریم یا نداریم، دیگه اون وقت به زمینه اصل میان در اینجا دیگه تأیید روایت رو میکنیم، تأیید روایت نه این که مسئله عکس باشه. البته خب بله در جایی که معمولا در این اصلها یک دلیلی هست مثلا به نظرشون شاید مورد انقل داشته باشه، دلیل که وقتی ذهن میشه اون انقل تا دیگه با اصل چیزش میکنن دیگه، کمرنگش میکنن و انقل تو از حوزه بحث خارج میکنن به زمین اصل.